صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
پیوستن ما به تقدس صرفاً یک مواجهه با ابعاد مختلف واقعیت نیست. مسیحیت شامل تجارب مذهبی به طور سطحی هم نیست. مسیحیت شامل ملاقات با خدای قدوس هست که تشکیل دهنده کانون و هسته هستی انسان هست. ایمان مسیحی ایمانی متوجه خداست. خدا در حاشیه مسیحیت قرار نداره، بلکه در کانون مسیحیت هست. این خداست که سراسر زندگی ما رو و دیدگاه‌های ما رو تعریف می‌کنه. در تجربه عصر کنونی ما مکان قدس رو در قدسگاه‌های کلیسا می‌بینیم. کلمه کتاب مقدسی کلیسا اشاره به مردم هست، نه ساختمان. با این وجود وقتی مردم برای عبادت با هم جمع میشن، احتیاج به ساختمانی برای گردهمایی دارند. چون که ساختمان کلیسا مکانی هست که به منظور پرستش خداوند ساخته شده، از این دیدگاه کلیسا به عنوان نوعی فضای مقدس و مکان مواجهه با تقدس خداوند طراحی میشه. ساختمان کلیسا متنوع هست و هر ساختمان کلیسایی هم پیامی برای گفتن داره. در گذشته ها معابد گوتیک به منظور تمرکز روی عظمت خداوند طراحی شده بودند. ساختمان‌هایی با سقف‌های بلند، گنبدها، برج‌ها و مناره‌ها که همه بیانگر این بودند که در این ساختمان مردم با تقدس ملاقات می‌کنند. هنوز هم بعضی از ساختمان‌های کلیساها شامل مناره و طاق‌های گنبدی هستند تا به نوعی تقدس مهیب خداوند رو نشون بدن. بعضی از ساختمان کلیساها هم برای جمع شدن مردم طراحی شدند. این کلیساها بیشتر شبیه تالار ملاقات هستند و حتی گاهی شبیه تالار تئاتر. در بعضی از این کلیساها منبر حالت صحنه رو داره و جماعت حالت تماشاگران. شاید نوعی گرایش توهین‌آمیز در رابطه با چنین ساختمان‌هایی این باشه که فاقد آن هیبت و تقدس خدای قدوس هست. اما اونچه که غالباً جاش رو در این گونه ساختمان‌ها خالی هست، اون حس عمیق در آستانه بودن هست، آستانه جایگاه عروج. نشانه ای هست که مکان رو تبدیل به جایگاهی متفاوت از دیگر ساختمان ها می کنه. همراهان عزیز، اخیراً یکی از دوستانم از تجربه در آستانه بودن خودش، زمانی که با فرزند و خانوادش در مقابل کلیسای جامع سنت لوئی ایستاده بود، برام صحبت کرد. هنگامی که دوستم و خانوادش از پارکینگ کلیسا به سمت درب ورودی کلیسا میرند، از مسائل گوناگونی با هم صحبت میکردند. ولی وقتی وارد آستانه کلیسای جامع میشن، ناگهان با دیدن کاشیکاری‌های پرشکوه و تاق‌های بلند ایوان آن، چنان مجذوب میشن که صحبت‌هاشون قطع میشه. دوست من به خصوص از رفتار دخترش که هرگز کلیسای جامع رو ندیده بود، متعجب شده بود. دخترک کوچک با دیدن این صحنه باشکوه آهسته آهسته دور خودش چرخید، آنچنان که فکر میکرد صدای قدمهاش و برخورد کفشش بر روی زمین ممکن هست دیگران رو معذب بکنه. وقتی که ما و دختر وارد تالار عبادت شدیم که با 43 میلیون قطعه سفال و 8000 حباب رنگی و تمثالهای رنگی از داستانهای کتاب مقدس و زندگی لوئیس مقدس تزیین شده بود، دختر ناله‌ای حاکی از ترس و هیبت سر داد و 10 دقیقه بدون هیچ سخنی ایستاد و به سقف تالار خیره شد. بعد روی نیمکتی نشست و سرش رو آهسته چرخوند و به دیوارهای اطراف نگاه کرد. در تمام این اوقات این دخترک جوان پرحرف ساکت مونده بود. او مقهور زیبایی، سبک و تقدس اون مکان شده بود و با ولع تمام می‌خواست کشفیات تازه‌ای از محیط اطرافش رو به دست بیاره. ولی بعد از اینکه چند قدم برداشت، دوباره برگشت و از مادرش پرسید: آیا اجازه دارم همه جا رو ببینم؟ و مادرش به او گفت: می‌تونه هر جا که دوست داره بره و تماشا بکنه. من همچنان به دختر نگاه می‌کردم که در حال بررسی گوش و کنار کلیسا هست و مادرش گفت: بدون هیچ شک که این دختر نوجوان حس بودن در مکان مقدس رو داره. عزیزان، او از آستانه مکان قدس گذشته بود. همچنین او بدون هیچ بحثی این دخترک جوان ناپاک بودن خودش رو در آن مکان مقدس احساس کرده بود. لحن کلامش، صدای پاش و برخورد کفشش با زمین به نوعی از نظر او توهینی به تقدسی که در اون مکان کشف شده بود محسوب می شد. او در زمین مقدس بود. حق جیان عزیز، شاید گفته بشه که چنین آستانه‌ای خیالی حقایق کتاب مقدس رو در رابطه با قدرت حضور همه جانبه خدا در آن واحد و تقدس تمام مخلوقات رو در قالب بازیگران تماشاگه خلقت کمرنگ می کنه. ولی کتاب مقدس بیشتر از هر چیز در مورد ایده مکان مثبت فکر می کنه. تکیه بر مکان مقدس موردی نیست که در عهد عتیق تمام شده باشه، چون که ایده مکان مقدس ریشه در عمل آفرینش داره. هر یک از ما که مکان مقدسی رو دیدیم، خاطره اون دیدار در ذهنهای ما باقی هست. من حس خاصی به اتاقی که در اون به مسیح ایمان آوردم دارم. من کاملا میدونم که اون اتاق نه دارای قدرت مخصوصی بود و نه موجب شد که من به مسیح ایمان بیارم. با این وجود اون اتاق مکانی هست که برای اولین بار مسیح رو در اونجا ملاقات کردم. این مکان مقدس همیشه به عنوان جایگاهی خاص در ذهن من حک شده و موندگار هست. شنوندگان عزیز، چندین سال پیش به همراه توری بودم که مردم رو به مکانهایی که از نظر مارتین روتر اهمیت داشتن می بردن. در اون تورها بود که از کلیسای ویتنبرگ که لوتر تز 95 ماده‌ای خودش رو در اون نصب کرده بود بازدید کردیم. بعد به جایگاه صدور تز لوتر سر زدیم و همچنین به قلعه واتربرگ، جایی که لوتر کتاب مقدس رو ترجمه کرد. تاریخ مسیحیت در این مکانها ساخته شده. اینها مکانهای خاص مقدسی برای من هستند. عزیزان، همین حس رو من در موقع دیدار از کلیسای کالوین در ژنو داشتم. ولی تمام این مکانها در مقایسه با مکانهایی که در سرزمین مقدس دیدم کمرنگ هستند. در سرزمین مقدس بود که من خودم رو بر فراز کوه زیتون احساس کردم. زائران تمام کشورهای دیگه هم مثل من به هنگام ورودشون به مکان مقدس حسی چون من داشتند. این مکانهای مقدس هستند، چون که از حضور خداوند در خودشون شهادت میدن.
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ماست، محبت خداوند ما همواره در قلب ماست، روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامت را، ستایید را نام قدوس تو سپر و پناه ما. طلوع صبح زیباست آن کلامم، به زیبایی دریاست آن نگاهم، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خداوند، تسلی شب و روزم تو هستی، کلامت شد حیاتم خداوند. میخوانیم نامت را، میخوانیم نامت را، نام قدوس.
تقدس خدا نه تنها مکانها بلکه زمان رو نیز تقدیس میکنه. در کتاب مقدس زمانهای خاصی مشخص شده و بر اتفاقات خاصی اشاره میکنه که ما به اونها اتفاقات تاریخی میگیم یا وقایع تاریخی. ولی هر واقعی تاریخی مشهور نیست. هر واقعی که در تاریخ اتفاق میفته تاریخی هست. بنابراین ما از عبارت تاریخی برای بیان وقایع خاص و مهم استفاده میکنیم. وقایع تاریخی لحظات گذرایی هستند که تاریخ رو شکل میدن. عزیزان، مسیحیت آیینی بر اساس وقایع عمودی نیست. ایمان کتاب مقدس ریشه در طرح تاریخی و واقعی داره. هرچند کتاب مقدس نوعی تاریخ خاص رو نشون میده که دانشمندان اون رو تاریخ نجات مینامند، وقایع تاریخی شامل لحظات خطیری نظیر خلقت، سقوط انسان، خروج بنی اسرائیل از مصر، دوران اسارت بنی اسرائیل، تجسم خدا در انسان و پنتیکاست هست. این وقایع بیانگر کار خدا در تاریخ هستند. این وقایع سرشار از مطالب مهمی در مورد نجات هستند. عزیزان، چنین وقایع تاریخی در کتاب مقدس ایام مقدس نامیده میشه. این ایام اشاره به دخالت دست خداوند در تاریخ داره. ما هم در فرهنگ‌های خودمون روزهای خاصی رو به نام روز مقدس نامگذاری می‌کنیم. اما هر روز مقدس یا تعطیلاتی در فرهنگ ما زمینه دینی نداره. بیشتر روزهای مقدس ما ارتباطی با تقدس خدا نداره. به همین دلیل چون روزهای مهمی پنداشته میشن، عنوان یک روز کانونی باقی میمونن. چنین روزهایی از روزهای معمولی در تقویم مشخص و مجزا شدند. ما روزهای خاصی رو جشن میگیریم و به هم تبریک میگیم. هرچند ممکن هست این روزها ریشه در اسطوره ها داشته باشه و ارتباطی با خداوند نداشته باشه. ایمان مسیحی بیشتر شامل ابعاد مهمی از ایام مقدس هست. ایام مقدس در مسیحیت نیز مانند سایر وقایع ریشه در تاریخی واقعی دارند، نه در اسطوره ها و افسانه ها. اولین زمان مقدس به دست خود خداوند در کار خلقتش تحقق می‌یابه. کلام خداوند در پیدایش فصل 2 آیات 1 تا 3 اینگونه می‌فرماید: او آسمان‌ها و زمین همه لشکر آنها تمام شد، و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد، و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. آمین. حقجیان عزیز، خدا روز هفتم رو به عنوان روز مقدس از سایر روزها جدا میکنه. وقتی که خدا 10 فرمان رو در کوه سینا به موسی داد، دوباره به تقدس روز هفتم اشاره میکنه و اون رو سبت نام میگذاره. در تاریخ مسیحیت روز سبت 3 جنبه مجزا پیدا کرده. نخست، یادواره کار خدا در خلقت و آفرینش است. دوم، یادبود کار خدا در آمرزش است. و سوم، یادبود وعده آمرزش اونگاه که در سبت آسمانی خواهیم بود. بدین ترتیب سیمای کلی تاریخ آمرزش از آغاز تا پایان در حفظ روز سبت تقدیس شده. حتی افراد غیر مذهبی و خدا نشناس هم به دنبال روزی برای گریختن از یک نواختی و آسودن از کارهای کسل کننده هستند. حتی ممکن هست ناخودآگاه بگن که خدایا متشکرم برای این روز تعطیل. روز آخر هفته جدا شده و روزی هست که ریتم یک نواخت و کسل کننده شکسته میشه. مردم به دنبال روز خاصی برای میهمانی رفتن، میهمانی دادن و تفریح و استراحت هستند. مردم روزهای خاصی رو در زندگی خودشون جشن میگیرن. روزهایی مانند جشن تولد و سالگرد ازدواج. اما این جشنها و این سالها و روزها با روزهای مقدس و جشنهای مسیحی تفاوت داره. عزیزان، هر روز سبتی برای ایمانداران عنوان یک روز مقدس که اختصاص به ستایش خداوند داره حفظ میشه. ما مسیحیان روزهای خاصی رو چه پیش و چه پس از میلاد در تقویمای خودمون مشخص کردیم، اما یک تاریخ الهیاتی داریم، چون که بدین نتیجه رسیدیم که هدف مقدسی در تاریخ نهفته است. خروج بنی اسرائیل از مصر و عید فصح روزهای مقدس عمده‌ای در عهد عتیق هستند. خدا یک جشن شام سالیانه مقرر کرد تا تاریخ آمرزش اون رو نگه داریم. کلام خدا در خروج فصل 12 آیات 14 تا 17 این گونه می فرماید: آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود و در آن عیدی برای خداوند نگاه دارید و آن را به قانون ابدی نسلن بعد نسل عید نگاه دارید. هفت روز نان فطیر خورید. در روز اول خمیر مایه را از خانه های خود بیرون کنید، زیرا هر که از روز نخستین تا روز هفتمین چیزی خمیر شده بخورد، آن شخص از اسرائیل منقطع گردد. و در روز اول محفل مقدس و در روز هفتم محفل مقدس برای شما خواهد بود. در آنها هیچ کار کرده نشود جز آن که هر کس باید بخورد، آن فقط در میان شما کرده شود. پس عید فطیر را نگاه دارید، زیرا که در همان روز لشکرهای شما را از زمین مصر بیرون آوردم. بنابراین این روز را در نسلهای خود به فریضه ابدی نگاه دارید. آمین. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. مسیحیت آیین عشای ربانی یا شام خداوند رو جانشین فصح کرده. تقدس شام خداوند نخست توسط او در برگزاری شام فصح اعلام میشه. عیسی در شام خداوند عید فصح رو تبدیل به عهد و پیمانی تازه میکنه. عناصر به کار رفته پیشین در عید فصح که یادآور خروج بنی اسرائیل از مصر بودند، اینک برای تعریف رهایی والا که در مرگ مسیح بر روی صلیب محقق خواهد شد به کار میره. کلام خداوند در متا فصل 26 آیات 26 تا 29 این گونه میفرماید: چون ایشان غذا میخورند، عیسی نان را گرفته برکت داده و پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود، به دیشان داده گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. اما به شما می گویم که بعد از این از میوه ما دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه بنوشم. آمین. حق جویان عزیز، جشن شام خداوند یادآور سه واقعه مهم و مقدس در تاریخ مسیحیت است. اول، یادآور مرگ مسیح است. دوم، نشانه حضور مسیح و تقضیه ایمانداران و تقویت و تقدیس اونها است. و سوم، یادآور امید آینده قطعی مبنی بر متحد شدن با مسیح در آسمان است. زمانی که ایمانداران در ضیافت شام بره و عروس او شرکت می کنند، مسیحیان در فضای مقدس و ایام مقدس حضور قدوس را درک می کنند و صدها و موانع در راه رسیدن به اون تعالی رو در هم می شکنند و لحظات مواجه شدن با تقدس برای اونها و یادآور اتحاد مقدسشون با مسیح، اون وقت که در ضیافت شام بره و عروس او شرکت می کنند هست. عزیزان، وقتی ما سطحایی و خاکریزهایی بر جریان جوشنده جانهامون برپا می کنیم، اون وقته که کفر رو با تقدس عوض می کنیم و خدا رو از جلالش و خود رو از فیض او محروم می کنیم. شنوندگان عزیز، در این پایان از شما تقاضا داریم تا به این سوالات در خلوت خودتون پاسخ بدید. سوال اول، شما چگونه در آستانه مکان مقدس بودن رو تجربه کردید؟ سوال دوم، شما به چه طریقهایی به دنبال ورود به فضای مقدس بودید؟ آیا به مکان خاصی میرید؟ مثلا در خانه، کلیسا، در طبیعت تا نزدیکی به خداوند رو احساس کنید؟ سوال سوم، آیا روزی مقدس رو در زندگی خودتون به یاد میارید؟ و سوال آخر این که چگونه میتونید حس حضور خدا و تقدس اون رو در خودتون بیافرینید؟ و کلام آخر این که اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم. زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.